بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزيزان، جمله های از این نامه نورانی امام علیه السلام به حارث همدانی که در این چاپ که چاپ همون شرح ابن ابی الحدیده نامه 69، الان دیگه مسائل حل شده دیگه، حالا همه چی هست توی وسیله ها، میتونید پیدا کنید. خب این نامه است امام علیه السلام به حارث همدانی، مرقوم فرمودند، خیلی مطالب شفا بخش مثل بقیه سخنان حضرت در این نامه هست، انشالله که جوانان عزیز عنایت می فرماین. بسم الله الرحمن الرحیم. و من کتاب له علیه السلام کتبه الى الحارس الحمدانی. ها خب، و تمسک به حبل القرآن و استنسحه. می فرماید به ریسمان قرآن چنگ بزن و از قرآن نصیحت بپذیر. ببین قرآن چی میگه. وقتی میگه لا تأکلوا الربا، بگو چشم. توجه فرمودید؟ لا تقربوا الزنا، بگو چشم. و چیزای دیگه چیزای دیگه. خب و احل حلاله، حلال قرآن را حلال بدون. یعنی میخواد بگه از پیش خودت حلال حرام درست نکن. خیلی حرفه، به خدا آدم بعضی چیزا رو بگه شاید یه وقتی نمیدونم باعث حرف حدیث بشه، اما ما خودمون خیلی به حرام ها افزودیم متاسفانه، و به حلال ها افزودیم. و احل حلاله، حلال قرآن را حلال بدون. و حرم حرامه، حرامش هم حرام بدون. بابا یه حلال داریم یه حرام، حالا در وسط هم یه چیزی داریم به نام مکروه. ببینید عزیزان، در اجتماع یه چیزایی هست که رو حساب قراردادها و اون اقلیمی که انسان در اونجا زندگی می کند تنظیم میشه. بله، اما به این معنی نیست که اون ریشه قرآنی داره حلال یا این حرامه. مثلا عرض میکنم آقا مرد پیرهن آستین کوتاه پوشیده، هیچ ایرادی نداره، مثلا مکروه هم تا نیست. و بیایم قیافه بگیریم بگیم این چرا اینجوری کرده، حرام نیست برای اینجوری. لا یجب علی الرجال التستر، بر مردان پوشیده شدن واجب نیست. این زن باید خودشو بپوشه. مرد میره تای چاه و برق سفاز اونجا سر کار داره، پمپ نصب میکنه، میره بالای برج نمیدونم آهن جوش میده، چه ربطی داره به زن؟ توجه کردید؟ خب مشقت ها به گردن نوعاً به گردن مرد در اجتماع. خانم هم یه اجتماع وظائفی دارن کنم سخته، خدا جزای خیرشون بده. اجمالا حالا اما اونی که حلاله حلال بدونیم، اونی که حرامه حرام بدونیم. و چیزی را که نمیدونیم حلال یا حرامه، اگر در کسی دیدیم مسکوت بذاریم. ببینید آقایون خواهرا، حقایق اسلام باید گفته بشه. بنده در منبر رفتن مقید نیستم که از کسی تقلید کنم، هیچ وقت با آزادی صحبت کنم انشالله، حریت. که حالا مثلا اگر فلان کسی اینطور منبر رفته منم بگم، اون این گفته منم بگم، ابدا الحمدلله، هیچ هرگز. همه که میبینید یه چیزایی هست گفتم بگیم حرف حدیث میشه، اما من شماها را امین میدونم یه چیزایی رو میگم. ببین حلال حلال، حرامم حرامه. حالا دوست شما یه کاری کرده، تو نمیدونی حلال یا حرامه، مسکوت بذار، قیافه نگیر براش. یا ممکنه مقلد ایشون اینو حلال دونسته. مثلا میگم ببین من الان به طلبه ریش سفیدم، شما را امین میدونم، شما را نستجیر به الله، کسی را به ریش تراشی دعوت نمی کنم. بعدا برم بگن فاطمینیا گفتش که ریشتونه بتراشید. بابا تو خدای تو که شاهد من دارم چی میگم، خیلی هم محاسن میذارید خوبه. خب آخه محاسن یعنی زینت مردی، جوانانی که محاسن دارن خیلی هم بهشون میاد و خیلی خوبه. اما حالا اگه کسی دید که خب ایشون مثلا ریش شما را خس کرده، چیکارش بکنیم الان؟ کافرش بدونیم؟ آخه ما نمیدونیم حلال یا حرامه، تو خودت مجتهدی که نیستی. حالا اگر هستی خب به رأی خودت عمل کن. اون آقام یه مقلدی داره، اون مقلدش چی گفته؟ خب لابد داره بر حسب مقلد خودش رأی او عمل میکنه. یه وقت من دیدم یه پدری بود، گفت پسرم ریش تراشیده، 2 سال به صورتش نگاه نکردم. آخه چرا؟ کجای اسلام یه همچه چیزایی هست؟ خب شاید این پسرت کسی تقلید کرده که جایز میدونسته، چرا نگاه نکردی؟ آقا سر این چیزا دختر ندادن، دختر نگرفتن، قطع رابطه، سر یه چیزی که تهش میرسه دیگه، اون مجتهدی که خیلی پررنگ گرفته گفته احتیاط واجب دیگه، آخرش اینه دیگه. شما یه مجتهد پیدا کنید که اشتراشی رو غیر از این نوشته باشد، من جایزه میدم. خب بله اگر شما مقلد اون آقا هستی، ایشون فرمودن احتیاط واجب که ریش تراشیده نشود، بر تو واجب است نتراشی، و اگه تراشیدی حرام کردی. مگر اینکه در احتیاط واجب به فتوای دیگری مراجعه کنی، چون در فتوای مقلد به فتوای دیگری نمیشه مراجعه کرد. شما این آقا را اعلم دونستی و تقلید ازش میکنی، اما در احتیاطات میشود به غیر اعلم هم مراجعه کرد. شما یه مجتهدی میتونه پیدا بشه بگه عیب نداره، خب باش. توجه فرمودید؟ یه وقتی یه کسی بود، یه مختصر ضرب زیدون هم خونده بود، دیدم خیلی سایه این ریش تراشه رو با تیر میزد، تفلکان نمازم میخوندن، روزم میگرفتن، خمسم میدادن. گفتم چرا اینجوری میکنی؟ بعد گفت آقا دلائل داریم. گفتم بگو منم استفاده کن. گفت میفرماین که ولا تشبهو بالیهود. گفتم یعنی چی؟ ریشون نتراشید به یهود شبیه نشید. گفتم یهودی ها ریش داشتن تا دم نافشون، پس تاریخ نخوندی. لا تشبهو بالیهود مثل کلو وشربو ولا تصرفوه، کلو وشربو ها بخورید بیا شمید ولی اسراف نکنید، یعنی ریش بذارید نه اندازه یهودی ها. بعد گفت اولا تشبهو بالمجوس، گفتم مجوسی هم ریش داشته، بازم تاریخ نخوندی. در جشن 2500 ساله شاه 16000 تا ریش مصنوعی سفارش کرده بود به فرانسه، برید فیلمشو ببینید، ریش داشتن همشون. سکه ها را شما نگاه کنید، مینیاتور را نگاه کنید، آثار قدیم همه اینا ریش داشتن، ریش کدوم بی ریش نبودن. بعد اون وقت میگه خب دیگه دم اینجا چیز شد، بیچاره دیگه عقب نشست. بعد گفت آها میفرماید که حلق اللحیت من المسلم. گفتن ها بیا با هم صحبت کنیم، خدایا تو شاهدی، من نمیخوام بگم بیشترش حلاله ها، تو رو خدا دستم به دامنتون. ببین دارم مطالب علمی میگم، به ما حقایق رو باید بگیم، همه چی با تعارف، با تعارف. کسی دینه نمیفهم اون موقع دیگه. بله حالا گوش بدید تا میرسیم به اینجا. من نه مقلدم، نه مرجعیت دارم، نه من طلبم دارم بحث میکنم. میخوام بگیم اینجا امیرالمومنین اصرار داره که حارس حلال را حلال بدونه، حرام را حرام بدونه. از خودمون چیز در نیاری، اینو میخوام بگم. خب بسیار خوب، آقا گفت حلق اللحیت من المسلم، فمن مسلف علیه لعنت الله. اینو مقدسای تهران خیلی میگفتن، الحمدلله معنیشم نمیفهمیدن. میگفت حلق لحیه از مسله است، هر کس مسله کنه لعنت خدا بر او. گفتم خیلی خوب ببینم این حلق، ببینید نسبتش معقول به تشکیکه. یعنی چی؟ یعنی این، شما ببینید خوردن معقول به تشکیک نیست. تو میگی اکلت الخبز، من نان خوردم، تو خوردی، اما حلق میتونی به تو منصوب بشه به دیگری منصوب بشه. چطور؟ تو میتونی بگی حلق تو رأسی، سرمو تراشیدم. میتونی بگی حلق تو رأس زیدن، رأس زیدو تراشیدم. حلق اللحیه ریش تراشیدن یعنی ریش خودت یا ریش دیگری. آخه مسله به این میگن که آدم یکی بخوابونه دواشو گوشت ببره، این به اون بیشتر میخوره. یعنی کسی بخوابونه به زور ریش بتراشی، حدیث اونو میخواد بگه، نه که خودت بزنی. آدم خودش مسله نمی کنه که. آخه عقلم خوب چیزیه، حدیث ببین به چی میخوره. میگه مسله، مسله که محقق میشه شما کسی بخوابونی عرض شبت که ریش بتراشی به زور، این مسله است. نمیخواد ریشی به تو، ریشش خوشگله. بعد خلاصه دیدم یواش 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 یواش، بعد تا رفت اون حدیث تاریخ طبری که از بیخ دروغه، میگه که دو نفر از ایران رفتن دیدن پیغمبر اکرم، سیبیلای زیادی داشتن، ریشم تراشیده بودن، انگشتر طلام داشتن. امیرالمومنین فرمود اینجوری بخوایم بریم پیش پیغمبر نمیپذیره ها. این حدیث از اصلش دروغه. توجه کردید؟ جدا این مثل همون امامزاده یعقوب میمونه. گفتش که امامزاده یعقوب را شغال در بالای مناره مصر درید. گفت اولا امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود. ثانیا شغال نبود، گرگ بود. ثالثا مصر نبود، کنعان بود. رابعا یعقوب نبود، یوسف بود. بعدم آخرم قضیه از ته دروغ اصلا. خب آقا اینجوری بریم پیش پیغمبر قبول نمی کنه ها، چیکار کنیم؟ تو تاریخ طبریه. بعد فرمود من امرکما به هازا، چی گفته شما این ریختی باشین ریش بتراشین سیبیل بذارین؟ گفت امرنا به هازا خدایگان، پادشاهمون گفته در صورتی که انقدر این حدیث دروغ ساختگیه، اون در وقتی بوده که در دربار ایران همه ریش داشتن. اگر کسی دزدی میکرد، تعرض به ناموس کسی میکرد، برای اینکه آبروش بره میخواباندن ریش میتراشیدن، ولی مردم معمولی ریش داشتن همه. حالا بالاخره بینه دیگه، همینی که میشنوید. حالا آدم با یه دوتا حدیثی که نه مدرکشی مردم میگه، من مجتهدین رو نمیگم، اونا آیان مراجع احادیث دیگر دیدن، دلائل دیگه دارن، نه اینا نیست، اونا دلائل دیگه دارن. مرجعن، دستشون رو میبوسیم، پاشون رو میبوسیم. اگه کسی از اونا تقلید بکنه خب بعدش چه نتراشه، اگه مجتهدی پیدا کردی جایز میدونه بازم نتراش. بالاخره ببینید خودمونیم، حالا احادیث بذاریم کنار، اصلا یه کار خوبی نیست، حالا نکن، نکنی بهتر. اگه مرجعت هم که بگه نکنی که واجب میشه برات، نباید بکنی، حرام میشه. اما دیگه حالا اگه کسی از مرجع دیگری تقلید کرد و این کارم کرد، دیگه به صورتش نگاه نکنیم، دختر ندیم، غرب کنیم. بابا چه خبر آخه؟ سر یه مسئله فقهی اینا بلوا را اندازیم. خب اینا درست باید بگم به مردم، مردم روشن بشن. یه نفر اسم نمیارم، خدا رحمتش کنه، رفته بود خواستگاری یکی از دختران، دختر بزرگان، چه بزرگان میگم ها، اسمشو نمیارم. گفته بودن بهش که تو ریشته میتراشون پدر خانمت اعتراض نمی کنه. پدر خانمش از چبار مراجع بود. گفت بود من ریشت با ریشت تراشته رفتم خواستگاری، شنم دادن. شو جایز میدونست، مباح میدونسته دیگه، دعوان از ترمی مسئله فقهی دعوان نداریم که. چطور آقا یه چیزی رو مثلا میگن موی گربه به لباس نمازگذار باشد و بدونه نمازش باطله، بعضی از مجتهدین میگن نه باطل نیست. حالا قطع رابطه کنیم با اونا، قهر کنیم، چکار کنیم؟ این مسئله فقهیه دیگه، فقط دعوا نداریم مثلا. به هر حال افراد رو باید متهم نکنیم به این زودی به بیدینی. یه خورده تأمل کنیم، پدر جان مادر جان، خیلی زود متهم میکنیم ما. گوش بده. و احل حلاله، حلال قرآن رو حلال بدون، و حرم حرامه، و حرم حرامه. بله، ارزم خدمت شما که یک کسی به یکی که گفته بود که شوخی البته، گفت آقا گفت چرا ریشته میتراشی؟ گفت آقا چرا شب؟ گفت از قرآن. گفت نه تراش، گفت آیهش پیدا کن ببینم. گفت مگه نخونده میگه ولا تحزنو، پس تر نزنی. البته شوخی مزاحه، آقا خدا گفت ولا تحزنو. آره، عرض شود خدمت یک گاهی وقتا مؤمنین یه شوخی های دینی و مذهبی میکردن. بله، گفتن که یه آقای از مجتهدین بوده، یه پسر داشته به نام ابراهیم، بعد کتاب قواعد علامه رو تو قفسش بود، کتاب مهم فقهیه، دید که نیست، خود من چی کار کنم به کی بگم؟ بعد قرآن باز کرد، دید آیه آمد که باید یرفع ابراهیم القواعد من البیت، آینه ابراهیم دزدیده، چون آیه آمد پسرش ابراهیم بود. بعد معلوم شد که این ابراهیم فروخته اینو. مثلا این شوخیه اینجوری میکردن گاهی وقتا. و هر حال نه، حالا شوخیه. و احل حلاله و حرم حرامه، ها، و صدق بما سلف من الحق. الله اکبر، تصدیق کن اونی را که خدا در قرآن از گذشتگان میگه. وقتی میگه ما قارون رو کشیدیم به قعر زمین، به زمین فرو بردیم، باور کن. فرعون رو غرق کردیم، باور کن. گذشتگان چنین شدن چنان شدن، یا مؤمنین یا غیر مؤمنین، اینا رو باور کن. و صدق بما سلف من الحق. ای جوانان خوب دقت کنید. و اعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها، از گذشته دنیا برای بقیه اون باقی مونده اون عبرت بگیر، از گذشته عمرت برای باقی مونده عمرت عبرت بگیر. اگه در گذشته یه کارایی می‌کردی دیدی بده، خب بریم باقی مونده نکن. اگه در گذشته اوقات تو ضایع می‌کردی، حالا در این باقی مونده نکن عزیز من، مادر جان، پدر جان. خیلی زیباست به خدا این سخن. من الان خودم ببین عمرم گذشته، تزی اوقاتم خیلی کردم، میگم پروردگارم ببخش، اما موفق بدر در این چند سباه بالاخره یک کاری بکنم. دقت فرمودید؟ ها. و عظم اسم الله، اینو خواهرانم بیشتر توجه کنن، برادرام توجه کنن، اما خواهرانم یه سری هست که بیشتر توجه کنن. حالا سر رو شده گیدم پن بگم. و عظم اسم الله ان تذکره الا علی حق، نام خدا را بزرگ بدار، برای هر چیزی سوگند خدا یاد نکن. آقا ما خیلی نآوردیم پایین، به خدای واحد احد من اینجوری شدم، به خدای نمیرم یگانه من اینجوری شدم، والله اینجوری، بابا قسم یاد میکنی. حالا بگو اگه باور کرد، پر نکرد نکرد. یه وقتی نه، یه آبروی در کاره، یه حقی در ضایع میشه. یه وقت ممکنه به انسان بگن سوگند یاد کن، قسم یاد کن. ببین دقت کنید. و عظم اسم الله ان تذکره الا علی حق، مگر حقی باشد در کار، یه حقیه در ضایع میشه، آبروی داره میره. خب بله، قسم اینجا قسم یاد کنی درست. و اکثر ذکر الموت، ببین یاد مرگ را زیاد کن، یعنی به طور معتدل ها، نه به صورت بیماری در بیاد. گاهی وقتا به صورت بیماری در میاد. یه خانم ها به من مراجعه میکردن، نمیدونه گریه میکنی، فرض کنید آقا من همش یاد مرگم، دستم نمیدونم به کار نمیره. گفتم تو برو گلوگاو زبان بخور، ببین عزیزی من اعصابت خراب شده. ولی آیت الله العظمى آقای عراقی 107 سال در دنیا عمر کرد، از همه بیشتر به یاد مرگ بود، هیچ وقت هم برای این چیز ناراحت نشد. خب بله، آدم نباید مرگ فراموش کنه، اما نه که من الان شاید الان دارم میمیرم، این بیماری میشه، باید بری پزشک باید بری. من اینجام درد گرفته، نکنه سرطانه. خدا شاید، من خیلی از این مراجعات داشتم، خیلی بابا سرطان چیه؟ اصلا متمرکز نشو، یه جت ناراحت درد میکنه، یه دو سه دقیقه متمرکز نشه خوب میشه. اصلا باور بفرمید، همه بیماری ها نمیگم، ولی بعضی بیماری ها مرحوم آشق حسن علی خودکی فرموده بودن که متمرکز نشی خودش میره. من خدا شاهده میگم، خدا شاهده امتحان کردم، بارها امتحان کردم، مثل متمرکز نشی میره، خودش میره. یاد مرگ باش، نه اینکه یعنی ماتم بگیر بگیر من میشد الان باید بمیرم. نه، حضرت سلمان رفته بود برای نمیدونم یه ماهش چقدر آذوقه خریده بود، یه چند تا مقدس اومدن گفتن یا سلمان چیه؟ از کجا معلوم یه ماه بمونی؟ فرمودن از کجا معلوم، از کجا معلوم که نمیمونم؟ آخه این طرفش هم هست. انا لله و انا الیه راجعون. صلوات بفرستیم. خب پس چه شد؟ و اکثر ذکر الموت. آقا یاد مرگ رو زیاد بکن، فراموش نکن که بالاخره ما رفتنی هستیم، اما نه اینکه دیگه ماتم بگیری و خیالاتی بشی و مال خولیایی بشی. نه، و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت. نه فقط یاد مرگ رو زیاد بکن، بعد مرگ رو هم زیاد یاد کن. یه وقت خود مردنه، آبا چجوری میمیریم آدم یاد میکنه، یه وقتم چیه بعد مرگ، من چه کاره میشم، چجوری جواب بدم از گناهانم. بهشتی میشم جهنم میرم، چه بعد ما؟ بین عوام مردم خیلی رایجه، میگن فلان کس مرد راحت شد. جمله را دیدین؟ مرد و راحت شد. این خیلی عوامان است. البته یه بعدش درسته، یه بعدش درسته، از این که دیگه مثلا یه اذیت هایی می شده. بعضی هستن در زندگیشون جدا یه آدم هایی هستن یه اذیت هایی می شن که گاهی وقتا آرزوی مرگ می کنن. اذیت هم یه اندازه در آخه، توقعات بیجا، اذیت، آزار، اصلا بدبخت سلب آسایش ازش میشه. هی این گله کنه، اون گله کنه، از این بود چرا حالا؟ بله، یا ظلم داره بهش میشه. اما از نظر این که حساب کتاب داره نادم، این صحیح نیست. یعنی چی مرد راحت شد؟ فرد ازش میپرسن، میگه ولو انا اذا متنا ترکنا. خیلی شعر من بله 40 ساله حفظ کردم، خوش آمد. ولو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل حی. اگه ما بعد از مرگ ولمون کنن، رها کنن، مرگ با یه راحتی همگان میشه. ولکن اذا متنا بعثنا و نسأل بعد ازا ان کل شیء. اما اینطور نیست، ما وقتی که بمیریم مبعوث میشیم، بعدم میپرسن هر چیزی از ما، این کار چرا کردی، اون حرف چرا زدیم. بنابراین این حرفی که مرد و راحت شد یه خورده عوامان است، یه ابعاد دنیاویش فقط خوبه. چرا؟ مثلا یه وقتی خدا انشالله به حق حضرت زهرا نصیب نکنه، من یه نفر رو میشنیدم 4 سال در حال کما بود. خب ببینید این زن بچه میمدن، نگاه میکردن، میرفتن، خودم مرزا را انشالله شفا بده به حق اولیاش. بله یه هیچ اسمش این بود که زنده است. دیگه بعد 4 سال زنگ زدن که بیاید آقا، تمام شد. آدم با سوادی هم بود، تألیفاتی هم داشت، 4 سال در کما. توجه کردید؟ بله. خب اونا الان بالاخره راحت میشه، این نظر راحت میشه وقتی میمیره. بله. عرض شود که ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق، میگه البته هرگز آرزوی موت مرگ نکن مگر به یک شرط وثیق. یعنی ببین بیایی مثلا بی خود بگی که بله ادای بزرگان را دم دراره که بله الله خدا مرگ ما را بده، نمیدونم ما هم بریم و به لقای خدا بریم و نه، اگر اون طرف یه چیزای درست حسابی فرستادی این آرزو رو بکن و الا نکن. ابن ابلد اینجا یه چیزی داره براتون بخونم، میگه که ها بله سبحان الله، یه این کلام شریفیست توضیح داده. بله و منها قوله ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق هذه كلمه شريفه عظيمه القدر، میگن سخن شریف و عظیم القدر است. ای لا تتمنى الموت الا وانت واثق من اعمالك الصالحه انها تؤديك الى الجنه، بالاخره یه چیزی فرستاده باشی یا پدر جان یه بالاخره یه کاری کرده باشی. ها همین حالا بعد می‌فرماید که ها آقا دو تا مطلب که امروز ما خیلی گرفتاریم، خواهرها برادرها توجه کنند. ولا تحدث الناس بكل ما سمعت فكفى بذلك كذبا، هر چه شنیدی نقل نکن، که آخر همین در دروغگویی کافی دروغگو میشی، چون همه این حرفا درست نیست. که خواهران برادران امروز تو رو خدا دقت کنید، به قول یه نفر شوخی میکرد، میگفت یه خبرگزاری داریم به نام خبرگزاری میگن، میگفت خیلی خبرگزاری بزرگیه سرتا نداره، خبرگزاری میگن. آقا با میگن حرف مردمو نزنین، من نمیدونم ما حالا میگن این نمیدونم دزدی کرده بود، من نمیدونم حالا گاهی وقتا من نمیدونم خودش بالاترین غیبته، آقا چرا کرده بود من نمیدونم، آخه از من نپرسین اصلا، این بدترین چیز خوده. هر چی که میشنوی نقل میکنی. الان این رسانه های خارجی، من اصلا سیاسی نیستم ولی حالا بالاخره از نظر علمی تحلیل میکنم، خیلی دروغ میگن توش. اخیرا یه روزنامه خیلی مجله خیلی سابقه داری فاش کرده که من 40 سال دروغ گفتم در غرب، خودش فاش کرده من 40 سال دروغ گفتم. این طوره هرچی که بشنوی هی بیبه سخت، آقا آدم مدیون مردم میشه. خب حالا ببینید چقدر این دستورات آقا زیبا و عادلانه است. از این بر میفرماید که ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذبا، این یک. از این طرف هم گوش بدید، این مهمه، ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به، الله اکبر، فكفى بذلك جهلا، چی شد؟ اول هرچی میشنوی نیا بگو، این دوم هرچی مردم میگن رد نکن فورا، اول چه راست میگه، ولی بالاخره یه مهلتی بده ببین چی داری میگه. گاهی وقتا طرف جملهش تمام نشده بگه نه آقا اینطور نیست، آقا خودم دیدم نه اشتباه میکنی، طرف خجل میشه بابا رد نکن حالا بذار باشه. توجه کردید؟ بعضی حرفا درسته. خیلی خوب خواهرانم برادرانم، وکظم الغیظ، خشم را فرو ببر. جوانان به من میگن نصیحت بکن، من چه قابل نیستم، این جوانان لطف دارن در حق من، من خیلی افتخار میکنم این جوانان عزیز من رو آدم بدونن، افتخار میکنم، ولی بنده چیزی نیستم. همون میگم وکظم الغیظ. قدیم سابق برین در جلسه های اخلاق شروع میکردن از کم خوردن و کم خوابی و گفتم بهتون دیگه، خواب آقا جان شبا چقدر میخوابی، دیروز چی خوردی؟ برای همین جلسه های اخلاقی ما سالی 2 تا دیوونه بیرون میداد، خروجیش سالی 2 تا دیوونه بود. چی کار داره چقدر میخوابه؟ بنده هیچ خاک پایون اخلاقیون هم نیستم، اما بنده روسیه، این حالا بلاخره عقیده منه، جوانان که میخوان سیر سلوک را شروع کنم، بنده قدم اول را فرو بردن خشم میدونم. خدا شاهده خشم باید فرو ببری و الا به هیچ جا نمیرسی. حالا برو احیا، بیای از احیا خسته کوفته به مادر یه پرخاش بکن، تمامش رفت، تمام شد. یک نفر میگفت زمان اشرف جبلی خیاط رضوان الله علیه میگفت یه زن شوهری رفتن کربلا، یه کاروانی بود، اشرف جبلی هم تون کاروان بودن. خلاصه زن شوهر تو حرم یه بگومگو کردن، اشرف جبلی هم خیلی فاصله داشت با اینا. خب اینا به جایی میرسن که حضرت حق میفرمد من چشمشون میشم گوششون میشم، اینا خیلی مهم نیست. حالا خلاصه مثل که حق با آقا هم بوده، حالا گاهی وقت حق با خانم میشه، گاهی وقت هم با آقا میشه. تو رو ما حوصله نداریم به خود من زنجا بیم بیرون، نه کلیت نداره، گاهی حق با خانم میشه، گاهی حق با آقا میشه، هر دوش هست. بعد خلاصه وقتی آمدن رسیدن به کاروان، کاروانیان یه رسمی داشتن، میدونید که شام رو مثلا در یه سالن جمع میشدن یا نهار در یه وقتی، خب ما مشرف شده بودیم بعض جا همین طور بود. عاشق رجب علی گفت خواهر تمام زیاراتت هدر رفت. و چیکار کردم؟ گفت نیشی که الان تو حرم به شوارت زدی تمام شد. دستگاه خدا بازی که نیست که دیگه عزیزی من، بنده خدا بشی به الله. نه من حالا نافلم رو میخونم و عرضم خدمتتون که قرآنم هم میخونم، حرفم هم میزنم به وقتش، من خیلی هم روکم درسته که آدم یه وقت روک باشه خوب، ولی بعضی وقتا من روکم یعنی بی تربیتم، بعضی وقتا همه وقتا نمیگم، خیلی نمیخواد روک بشی، دل نشکن، توجیهشم که من روکم، خیلی بی خود کردی. بله آدم صراحت لهجه داشته باشه خوبه، اما نه اینکه بی تربیتی کنه، دل بشکنه، یکی خجل کنه که من روکم. یک کسی توی جلسه یه نفر رو خار کرد، خار یعنی بیچاره شد پیچ یه پول، خیلی ناراحت شدم، با شخصیتی هم بود، فرهنگی بود، و توجیه شخصی بود که میگه من روکم، من میگم بی خوان روکم یعنی چی؟ مولای من حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و ارواحنا له الفدا میفرماد هر کس برادر دینیشو در خلوت نصیحت کند او را زینت داده، او را در خلوت دو به دو بگو من این کارتون نپسندیدم، یا حالا توجیهشو بگو منم یاد بگیرم. اما اگر بیفرمد در بین مردم نصیحت کند او را زشتش کرده. تو ملای عام نره نصیحت میکنه شخصو، نصیحت نیست، این جنایته، داری آبروش میبری. خب وکظم الغیظ، خشم را فرو ببر، وحلم عند الغضب، به هنگام غضب حلیم باش. به خودت مراجعه کن، بگو بابا جان مواظب باش. و تجاوز عند المقدره، عند المقدره و تجاوز عند المقدره، با وجود قدرت گذشت کن. و اسفح مع الدوله، با وجود قدرت و امکانات گذشت کن. چی میشه؟ تکن لکل عاقبه، عاقبتت به خیر میشه. دوست نداری عاقبتت به خیر بشه؟ عاقبتت به خیر میشه، طوری نمیشه. خب بعد میفرماید که بله واستصلح کل نعمت انعمها الله علیک ولا تضیعن نعمت من نعم الله عندک ولیور علیک اثر ما انعم الله به علیک. سه تا جمله است. ابن عبدالحدید اینطور تفسیر کرده که استصلاح نعمت این است که در راه خدا قدری از اونها رو خرج کنی، بعدم نعمت رو ضایع نکن، یعنی حبس نکن پیش خودت. ایشون اینطور تفسیر کرده. اما جمله سوم خیلی زیباست. بعضیا مینالند، دیدی که همش مینالند، حتی من دیدم بعضیا از ترس چشم زخم مینالند، چیز چشمشون نزنن. میگه که ماشین مبارک باشه، شما قسطی خریدی، چشمش نزنه، نه چشمت نمیزنن، توکل کن به خدا، همش ناله نکن. ببین امر میکنه ولی یورا علیک اثر ما انعم الله به علیک، آثار نعمت خدا باید در تو دیده شود. بل خریدم بل قابل نداره. نه مال دائمه، حالا دادر من یه دور بذارم ببینم چی میشه. خب اینجا عرض شد خدمتتون که آخرای بحثمه، ولی یک قرآن میتونی بیاری حاسد مهدی؟ یه قرآن بیارین، یک کدومتون صلوات بفرستین. خیلی دستت درد نکنه. دقت بفرمید، گفتم قرآن آوردن، الحمدلله شما هم اهل قرآنید، الحمدلله که خدا را شکر از برکت این نظام. الان اون شبم اشاره کردم، الان توی صدا و سیما الحمدلله این جزخانی قرآن صبح تا شب ادامه داره، مردم میشینن گوش میدن، الحمدلله جلسه قرآنی زیاد داریم چون اهل قرآنیم. ولی حالا من یه چیزی رو از اواخر سوره مبارکه بقره یه چیزی به ذهن قاصرم رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این آخرای سوره بقره است دیگه، از آیه 253 همینطور شروع میشه. یه چند تاست که من نرا در آخر بحث براتون میخونم، یه قضیه هست که تا حل بشه. عرض شود خدمتتون که ببین، وعلم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتا من نفسه و اهله و ماله. میگه بدون حارس آفضیلت ترین مؤمنین کسانی هستن که از نفس خودشون، اهلشون، مالشون به پیشگاه خدا تقدیم میدارن. و اینو مختصر توضیح بدم، اولا که از نفس تقدیم کردن به خدا معنای عام میداره، یعنی یه وقت آدم بره در راه خدا جهاد کنه یا خلاصه در کارهای مردم دخالت کنه، کار خیر بکنه، بلند شه بره اونو ببینه، اینو ببینه، دو تا هم دعوا دارن بین اونا صلح کنه، این یک معنای اینا به طور عامه. و اهلی و ماله از فرزندان، اونم معنای عام میداره، یه وقتی فرزندان مثلا میرن در راه خدا شهید میشن، مثل خانواده های عزیز و محترم شهدا که انشالله خدا همشون رو عزت داریم بده، شهداشون با شهدای کربلا محشور بداره. که من واقعا عرض میکنم ما یعنی عزیزترین افرادمون خانواده های شهدا هستن. و اینا رو که میبینم خدا میدونه گاهی وقتا زبانم بند میاد، خب چی بگم من به اینا؟ عزیزترین افراد چه فرستاده رفتن شهید شدن و خدا به اینها چه داده از عقل ما خارجه. همین من یادم میاد یه خاطره خیلی جزئی براتون بگم. ایام جنگ بود، بنده در خط منبر نمیرم، شماها میدونید، من اگر کلتا چی بشه یه عالمی دانشمندی چیزی یه دوتا که حرف داشت و الا ختمای معمولی، خب دیگه همه میرن دیگه، مرحوم مغفور خلداشیان جنت مکان، دیدم دو دختر در بروکسل دارد و نمیدونم دو پسرش فلان برومند است، حالا اینا به من مربوط نیست، نمیدونم از این چیز مزخرفات که میدونم. خدمت شما عرض شد افتاد رو بخندید، همه شدم گرگه میکنم. به صلوات هم بفرستید. ولی ختم شهدا رو میگفتم به مردم که آجون منبر سهله، اگه خواستین چایی هم میریزم، ما خادم شهدا هستیم. اصلا شهید از عقل ما خارج چیه؟ خلاصه یادم این خاطره زود بگم رد بشم. عرض شد ایام جنگ بود، من رفتم دیدم که مجلس ختمیست، بنابود من صحبت کنم. آقا این بازموندگان خیلی به هم ریختن دم در، چی شده؟ گفتن که جسد اینشون پیدا نشده ولی ناراحتن. من گفتم من میدونم آدرسشو، فکر کردن که من در جای کاری هستم مثلا. مثلا یک کاری هستم میدونم، خیلی آرام شدن رفتم منبر. گفتم این آدرسش کجاست؟ آدرسش در قرآن شهید. میفرماید که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینا نزد پروردگارن. الله اکبر، چه مقامیه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق، در اون جایگاه راستین. پیش کی؟ عند ملیک مقتدر، پیش یه سلطانی که بر هر امری قادر است. به به بله. حالا در گذشته به شما گفتم نزد خدا، پیش خدا چند تا معنا داره که اینا رو الان دیگه تکرار نمی کنم، میگذرم. حالا به هر حال، یعنی مایه گذاشتن از نفس و عهد یه معنی عام می داره، همش کشته شدن نیست. گاهی وقتا به کارهای مهم واداشتنه، بچه رو بفرستی کار خوبی انجام بده، کار کسی رو انجام بده، گره کسی رو باز کنه، خودت بری گره کسی باز کنی، از خودت مایه بذاری بلنش را بری. بله، بالاترینش همون شهادته. اما از مال این است که در راه خدا بدی، انفاق بکنی. ببینید افضل المؤمنین افضل هم تقدمتن. ببین آقا، اگه کسی پول نداره، اون نمیگم من، اون خروج موضوعی داره، اما اگر چیزی داره بخل میکنه، آدم بخیل خیلی آدم پایینیه. آدم بخیل یک عباسی نمیارزه. آدم شهرمرد باید باشی. بخل یعنی چی؟ اینا که بخیلن بچه هاشون هم بد میشن معمولا، از بس حرف پول با زنش میزنه کش بکش میکنه. که خبرت دیروز صابون خریده بودیم، و صابون که آب نبات که نیست، خب نخورده که، مصرف شده دیگه. اما چه خبرت نمیدونم، چه خبره، میگه علف خرسه. بچه هم بیتربیت میشن، دیده شده ها، تجربه شده، بچه ها در کنار کشمکش های مالی بی تربیت میشن، در آینده نه اهل انفاق میشن نه چیزی. حواستون جمع باشه، نکنید از این کارا. اگر هم کردی بذار بچه هاتی بخوابن، نباشن جایی برن. خلاصه انفاق خیلی خوبه. خلاصه افضل مؤمنین کسانی هستن که اهل انفاق باشن. انفاق، یک حکایت بگم بعد این آیه ها رو براتون بخونم، بلنشین بریم. ببین حکایت چیه. میگن شاهزاده های قاجار دور هم نشسته بودن. عرض هم خدمتتون که و تفاخر میکردن به هم دیگه. اون زمانی که تازه ایدن مثلا با اروپا مربوط شده بودن دینا. بعد خلاصه یکیشون گفت من در بانک سوئیس اینقدر پول دارم، یکیشون گفت من در بانک انگلستان اینقدر دارم. مرحوم فرهاد میرزا هم نشسته بود، شاهزاده بود اونم دیگه. فرهاد میرزا، حالا با بعد سیاسی کار ندارم، نمیدونم، از نظر علمی اطلاعاتی بسیار آدم مطلعی بوده فرهاد میرزا، کتابخانه بزرگی داشته. خلاصه گفت بود بله منم یک مبلغ در بانک امام حسین دارم، برای اینکه ایشون یک کتاب داره جز به مقاتل خوبه به نام قمقام زخار، کتاب زخیمیه، سابق چاپ سنگی شده بوده، الان فکر کنم یه چاپ حروفی هم شده، فرهاد میرزا نوشته. کتابای خوبی داره فرهاد میرزا. و عرضم خدمتتون که اما گفت یک مبلغم بانک موسی بن جعفر دارم، انشالله خدا قسمتتون کنه. صحن موسی بن جعفر خیلی باصفا و بزرگه، اونم فرهاد میرزا ساخته. بله، ولی من بانک سوئیس اینقدر داره، چیزی نیست اینا، یه چیزی بگوشه بمونه. حالا این چند تا آیه انفاق خیلی نظرم رو جلب کرد. این قرآن که میخونیم انشالله از خدا بخواییم من و شما دقت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید اینا رو زود براتون بخونم. فقط ببینید انفاق، فقط فکر نکنید که همین یک کار خوبیه، نه، ببین پیامدش چیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. البته گفتم اون که پول نداره اون در امان خداست، فی امان الله. این که دارن ای مؤمنین انفاق بکنید از آن که به شما دادیم قبل از اینکه قبل از آمدن اون روزی که در اون روز نه خرید فروش هست، نه دوستی به درد میخوره، نه شفاعت به درد میخوره، ولی کافرون هم ظالمون، که بعد آیت الکرسی شروع میشه، بعد میاد اینجا. ببینید همینطور میره تا میاد اینجا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثل الذین ينفقون با کمی فاصله است، این اواخر سوره مبارکه بقره است. خدا اینجا نمیدونم چه سری هست که این آیات انفاق اینجا جمع شده و چقدر شما و بنده این اجر انفاق را بدونیم اون وقت اهل انفاق میشیم. بله همین چیز مقدس بازی در بیاله، یه چیز بده ثواب داره. نه اینجوری نکن، گوش بده ببین که چی میدن، ببین چی میدن بهت. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل. انبتت که میگم چون این باید قلب میم بشه، اخیرا بعضی قاریه جواد میگن انبتت، این من خیلی نمیپذیرم، باید قلب میم بشه. ببین انبتت نون ساکن به بمیرسه قلب میم میشه. ما یه استادی داشتیم در قرائت، خدا رحمتش کنه، میگفت شما همیشه میگین مشک و انبر، اصلا اینجور راحت تری بگی مشک و انبر، اصلا آدم پنچر میشه. خب الذین هان مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة. مثل اونایی که اموالشون در راه خدا میدن مانند یک دانه گندم است که هر دانه ارز کنم 7 سنبل ازش بروید که در هر سنبلی 100 دانه باشد، 700 تا میشه. حالا چی؟ والله یضاعف لمن یشاء، خدا بیشتر از این هم میده اجر رو، یه وقتی بیشتر از این هم داد، نه که سر 700 تا توقف کنه. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. الذین ينفقون اموالهم، گوش بده، فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگر این معنی این آیه را بدونیم ما در پوست خودمون نمی گنجیم. گوش بده، می فرماید کسانی که اموالشون را در راه خدا میدن، اما چی؟ سپس این انفاق را که کردن دیگه پشت سرش منت و اذیت هم ندارن. حالا برای کسی خونه خریده، خب بالاخره کی شما را از مستاجری نجات داد؟ یادت هست؟ یادت هست یه اتاق گرفته بودیم بچه ها چقدر ناراحت بودن؟ بالاخره ما کردیم دیگه. نه این دیگه خیلی بده، منت میذاری، اذیتش میکنی و توقعات داری. بعضی انفاق بکنن آقا توقعات دارن، حتی اذیت میکنن. من دیدم یه وقت مثلا میره یه مدرسه، یه خانم مدیر یا آقای مدیر میگن که اینجا محتاج است به یک تعمیری. آقا ما در خدمتیم. چرا؟ برای که بچه رو ثبت نام بکنن. من یه وقت یه آدم قالطاق دیدم، دیدم یه درخواست از من کرد، گفتم ببخشید منم طلبه هستم، میخوایی زیرکی کنیم، من یه دوتا ضربه خوندم به پول زمانهای خیلی قدیم که بگم تعجب میکنید، 25,000 تومان خواست به یه مدرسه بده، میگفت شما از وجوهات قبول کنید. دم چرا قبول کنم؟ تو که داری میدی دیگه، ماشینش ماشالله در به در وایسته 100 میلیون تومان میارزید. دیدم میخواد چند تریلیونشون بگه که خمسمو دادم، به مدرسه کمک کردم که بچه رو بنویسن. توجه کردی؟ مژگان رو بنویسن. خیلی خوب. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم. آقا اگر این انفاق بکنی پشترش منتم نباشه، اذیتم نباشه، خدا اجر میده. و قیامتت چی میشه؟ این قیامت که همه ازش میلرزن، اون قبر و برزخ و محشر، اینجا بیا لا خوف علیهم و لا هم لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. نه دیگه ترسی بر نه هست نه قصه ای هست، اونجا تمام آباد میشه. گوش بدید، اما اگر اومدی و احسان کردی منت گذاشتی چی میشه؟ فکر میکنی در آخرت هنوز نصیبت هست؟ آقا بالاخره من خونه براشون خریدم دیگه، جهزیه دخترش درست کردم. نه به این خیالا نباش. گوش بده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. ای مؤمنین، صدقاتتون و نیکیاتون رو با منت ازیت باطل نکنید. کلذی، وقت می چی میشه؟ چجوری میشه؟ کلذی، وقت میشه مانند کسی که ينفق ماله رئاء الناس، اصلا برای خودنمایی داره پول میده. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، اصلا این حرف قبول نداره که اون بر حالای چیزی هست. نه حالا فعلا اینجا بدیم یه بارکلای بگن، حالا موقعیتمون تحکیم بشه تو فلان اداره مثلا چی بشه، فعلا ایناست. خب مثلا این آدم چیه؟ الله اکبر، فکر نکنین میگه که ما دادیم بالاخره، مگه نگفتن که یک کاری انجام بدی اون وقت میمونه؟ همیشه نمیمونه. گوش بده، فمثله کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه سلدا. الله اکبر. مثل این آدم، مثل این از یک سنگ صاف باشد که اون سنگ صاف روش یک مش خاک باشد، چی میشه؟ فاصابه وابل، یه باران تندی به اون بزند، سنگ خاکا رو بشوره ببره. بعدا میگه عجب هیچ چی رو این سنگ نمونده، داره برق میزنه. میگه اعمال اینها مثل اون خاکیست که با اون تندباد میره از روی سنگ صاف. دقت کردید؟ فمثله کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه سلدا. اینم از این، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، هیچ به دردشون نمیخوره. خب حالا یه آیه دیگه هم بخونم. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هی، اگر صدقات را آشکار کنی که خب اگر ریا نکنی به از خودت مطمئنی، یه خوبیایی داره اینم. اولا مردم یاد میگیرن. ببین البته شیطان گولت نزنه ها، گاهی وقتا شیطان به عنوان تعلیم میاد سراغ آدم که آدم به ریا وادار کنه، که چک درار که ببین نام یاد بگیرن. نه مقصد یاد بگیرن نیست، انا رجله، اونجا یه محاسبت و نفس بکن ببینین قدرت رو داری یا نه. بعضی ها ضعیفن آقا، قدرت ندارن. یه وقت آقای بهجته دنیا سناخانی کنن، هیچ طورش نمیشه. اما یه وقت یه آقای پاشته نماز شب میخونه، حتی چراغ هم روشن هم نکرده، فقط برای خدا، حالا خانم بیدار شد بره آب بخوره، اومد رد بشه گفت خوش به حالت، به به که خوش به حاله، خانم دید من نماز شب میخونم، به درد نیم، معلومه خیلی ضعیفی. بله گاهی وقت هم چیزی دیگه گفته میشه. عرض شود خدمتتون که حقایق رو باید بگیم، خواستیم دراره هم در بیاره ناینا را، حقایق باید گفته میشه. بله فقط اینو میگم دیگه تمام بشه. ها این تبت الصدقات، این آیه 271 که سوره بقره است، یادتون باشه دوربر آیت الکرسی توجه کردید؟ آیات انفاق رو مرور بفرمید، در جای دیگه هم هست، ولی اینجا یه پاداشای عجیبیه، عاقبت به خیری رو تضمین کرده. روز قیامت نترسی، قصه نخوری، ببین خیلی زیباست. این تبت الصدقات فنعم ماهی، اگر آشکار کنین که خب بله خوبیایی داره، خودت هم که مطمئنی ریام نمی کنی، بالاخره شد یه چند نفرم یاد بگیرن تو یک آثاری هم داشته باشه. و این تخفوها، اگر مخفی کنید، آقا کارای نیک و مخفی کردن هم خیلی زیباست. یه چیزی براتون بگم، می فهمید صدقت و سر تطف و غضب الرب، نیکی پنهانی غضب خدا را خاموش میکند. الله اکبر، بده، نمیخواد به کسی بگی، به خانمت هم نگو اصلا، بده بره. حالا و این تخفوها و تو الفقرا فهو خیر لکم. ببین خیر میگن مخفف اخیره، اینطور میگن نحویون. توجه کردید؟ ما یه خوب داریم یه خوبتر داریم. ببینید میگن لغویون که خیر مخفف اخیره، یعنی خیر یعنی بهتر. توجه کردید؟ این توب تو صدقات، اگر صدقات را آشکار کنید فنعم ماهی، خب چه بهتر، حالا خوبه. میگه بهتر خوبه، حالا یه مزایا داره. اما و این تخفوها و تؤتوها الفقرا، اگه مخفی کنید بدید به فقرا، فهو خیر لکم، اون بهتر، فهو خیر لکم. فا چی میشه؟ اینجاشو گوش بده. و یکفر عنکم من سیئاتکم، گناهانتون رو میبخشه، عاقبت به خیر میشی، والله بما تعملون خبیر. اگه یواشکی میدی نفکر کنی که العیاذ به خدا هم نفهمید، نه خدا همه چیزو میدونه. یواشکی دادی، مخفیانه دادی، ولی خدا با خبر شد. چی شد؟ والله بما تعملون خبیر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین.